صدای واژه‌ها،
صدای واژه‌ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا.
ایران صدا .ir.
فصل پنجم.
آقا جان هنوز تقلا میکرد که چند جرعه خنک و گازدار پپسی را به خرگوش سفید قنچه که مثل یک گلوله پشمین سفید و نرم بود بدهد. خرگوش هی سر تکان میداد. بوی پپسی را دیگر میشناخت. بیبی ناراحت میشد و قنچه میخندید. آمدن خرگوش دوباره قنچه را سرحال کرده بود. دوباره حالش را خوب کرده بود. چند باری هم خرگوش سفید قنچه شب را روی سینه قنچه خوابیده بود. این خرگوش شده بود همه دلخوشی قنچه، همه شادی کودکانش، همه اسباب بازی روز و شبش. خرگوشی که تصویر تلخ روی مین رفتن نبات و پاهای بریده‌اش را در یاد قنچه کم رنگ تر کرده بود، توی خانه جا می‌خورد و قنچه دنبالش می‌گشت. همه زیر و روی خانه را می‌کاوید تا خرگوش را پیدا کند. آخر هم پیدا می‌کرد، بغلش می‌کرد، می‌بوسیدش. خرگوش هم گوش و دم می جنباند و بینی سیاه کوچولویش را ریز ریز تکان می داد. این فرارها هر روز بود. این پیدا کردنها هر روز اتفاق می افتاد. پنجه های خشکیده سرباز عراقی را از دستم رها کردم. رگه نازکی از گل زیر و گوشه ناخونهایش را پوشانده بود. دستش را در همان حالت رها کردم و رفتم سمت نیروهای خودمان که چند صد متر جلوتر جایی بعد از ردیف دلول‌ها و چهار لول‌ها و تانک‌ها تجمع کرده بودند. خستگی در می‌کردند. عراقی‌ها مجبور به فرار و عقب‌نشینی شده بودند. آنجا ناصر را دیدم. هنوز بیسیمچی‌ها دورش کرده بودند. سیگار که از جیب در می‌آورد، بیسیمچی‌هایش فندک روشن می‌کردند. و اولین شعله فندک پاسخ می‌داد. سرخم می‌کرد و سیگارش را روشن می‌کرد. همون موقع هم سیگاری بود. زمان خدمتمان در نیروی هوایی چندین دفعه به خاطر سیگار کشیدن توبیخ شده و اضافه خدمت خورده بود، اما فایده ای نداشت. غلظت اسیری دود او را به نقطه کوری از آرامش می برد. قیافش تغییر نکرده بود، فقط مردانه تر شده و قسمتی از ریش بلندش هم سفید شده بود. این سفیدی پراکنده بود، چهارشانه بود و قد بلند. بیاد پدر و مادر پیرش افتادم و نامه ای که به آنها داده بودم. کنار بچه ها نشستم، پاهایم را بغل کردم. انگار بوی خاک فرق داشت. صدای انفجارها از دورتر می آمد. روبروی ما کانال هایی بود که عراقی ها کنده بودند. معلوم بود که باید وارد کانال بشویم. خستگی و بیتابی در صورت خاک و خون خورده بچه ها ریشه زده بود. قمقمم را در آوردم و آب خوردم. ناصر منطقه را توضیح می داد. فرمانده های گروهان ها را توجیه می کرد. صحبتش که تمام شد، بچه ها ولو شدن روی خاک. بوی گازوئیل سوخته منطقه را گرفته بود. یکی از بچه ها از تشنگی به هوای دبه آب دبه گازوئیل را سر کشیده بود و حالا داشت بالا می آورد. دور ناصر خیلی شلوغ بود. هرچه نگاه کردم حجت را ندیدم. هنوز نشسته بودم. چند دانه کشمش توی جیبم داشتم. در آوردم و انداختم توی دهانم. منتظر بودم دور ناصر خلوت بشود که یکی از بیسیمچی‌هایش آمد کنار من و گفت: برادر حیدر شما هستید؟ آرام سر جنبادم. گفت: حاجی با شما کار دارم. آرام بلند شدم. تکه های آخر کشمش را زیر دندان له کردم و شیرینیش را قورت دادم. رفتم سمت ناصر. داشت با آب و تاب و تحکم با چند نفر حرف می زد که مرا دید. تا چشمش به من خورد با دست بچه ها را کنار داد و همون دست ها را باز کرد و مرا به آغوش کشید. لم دادم توی آغوشش، بین فاصله های طویل دوتا شانش. می توانستم مثل آهوی خمیده و خسته‌ای خودم را در بیشه شیر روبرویم گم کنم. لحظاتی گذشت. قدش بلند بود و صورتش بر صورتم مسلط بود. صورتم را بین کف دست های پهنش گرفت. سرم را عقب کشید و پیشانی کثیف و چرک آلودم را با لبهای کبودش که بوی تند سیگار می داد بوسید. گرمای آن بوسه همه تلخی های شهادت جواد را از پیشانیم کشید بیرون. فقط نگاهش می کردم. گفت: وقت نداری میدر. همراه بچه ها برو. خودم پیدات می کنم. می دونم کجا این. گفت و رفت. نگاه به رفتنش کردم. برایم عجیب بود که یک مرد جوان چطور اینقدر بزرگ می شود. چرا اینقدر رشد می کند. او سنش بالا نرفته بود. ظرف و ظرفیتش بزرگتر شده بود. هیبت یک مرد جنگی آب دیده را داشت. حضورش قوت قلب بود. انگار با بوسش مرا روی دیوار قاب کرد. من انگار شده بودم عکسی یادگاری در سرنوشت او. بچه ها به صف شدن. راه افتادیم. کانال پر بود از جنازه های دشمن. روی جنازه ها پا می گذاشتیم و رد می شدیم. چند تایی که گهگدار زنده مانده بودن هم با دیدن ما سری دست هایشان را بالا می بردن. بوی خون عطر مرطوب خاک را جویده بود. خون عطر خاک را تف کرده بود. خون هر کاری از دستش برمی آمد می کرد. ما بین آرامی و ناآرامی در چاله های طویل حرکت می کردیم. چاله هایی که نمی دانستیم هزار توی سرنوشتمان را در آن ساختند. کمر تا کرده و خمیده پیش می رفتیم. ناگهان صدای شلیک آمد. یکی از آنها که زنده مانده بود با تیربار جلوی مرا بسته بود برگبار. من پنجمین نفر از ستونمان بودم. همه نشستیم. اما بچه ها دیگر بلند نشدند. بی حرکت مانده بودند. دوباره صدای شلیک آمد. من از روی شانه نفر جلویی شلیک کردم و زاویه روبرویم را بستم برگبار. گلوله هایم سرش را له کرد. هنوز بچه ها نشسته بودند. گفتم برادر پاشو. را بیفت. سلاحم روی شانه اش بود هنوز. با پهلوی سلاح فشار آوردم به گردنش. مثل گلدانی که از روی میز بیفتد افتاد. جلویش هم همین. آن یکی و آن یکی هم همینطور. سینه ی چهارتایشان با یک گلوله به هم دوخته شده بود. نفر پشت سری من گفت راه بیفت برادر. راه افتادم. حالا جلودار بودم. کم کم بدون اتفاق مهیب دیگری رسیدیم به انتهای کانال. خاکریزا مثل خطیره‌های با فاصله در امتداد هم ساخته شده بودند. خودمان را چسباندیم به دامن خاکریزها. نیروهای دیگر پشتمان ستون به ستون می آمدند. دوباره لم دادم روی خاکریز. یاد جواد افتادم. به کنارم نگاه کردم. خالی بود. جای جواد خالی بود. خبری از حجت هم نداشتم. حتی ناصر هم نمی دانست که حجت کجاست. حتی به این هم فکر کردم شاید حجت هم به شهادت رسیده باشد. اما باور نکردم. سرم را طوری تکان دادم که انگار مگسی دارد سماجت می کند روی صورتم. آسمان دوباره ابری شده بود. معلوم بود که باز سرمای سرد و آزاردهنده‌ای داریم. خط فعلا آرام شده بود. احتمال پاتک شدیدی می رفت. نگهبانها را تعیین کردند و ما در حال خط نگهداری بودیم. مشغول کندن سنگر انفرادی شدیم. با سرنیزه کمی از خاک را کندم. به قدری که بتوانم داخل چاله چنباتمه بزنم. نبات برای من حکم نان داشت. نبات برای من برکت خدا بود. برکت سفره‌ام. چراغ روشن خانه و گرمای خانواده‌ام. نخ تسبیح بود. دانه ها را کنار هم و با هم نگه می داشت. صبح همه من بدون او و شیرین زبانی هایش تلخ بود. سفره‌ام تراوتی نداشت. انگار همه دنیای من که خانه ام بود بدون او در ظلمات مطلق فرو رفته بود. این روزها حالش بهتر بود. درد در پاهایش عقب نشینی کرده بود. گرچه محل بخیه ی پاهای بریدش هی می خارید، اما هر ترمیمی خارشی را هم به همراه داشت. زخم رفیق ناخن هاست. ناخن که کشیده می شود روی محل رفو، دل خنک می شود انگار. او را مثل یک نان گرم روی دست گرفتم و آرام نشاندمش توی شکم ویلچر. باید کار با ویلچر را یاد بگیرد. پشتش ایستادم. حجابش را مرتب کرد. ماه را به قاب روسری کشانده بود. ملافه ای توسی با طرح میناهای سفید ریز و درشت روی پاهایش انداخته بودم. کارهای ترخیص را انجام داده بودم. دستهایش را مثل بالهای کبوتری آفتاب خورده روی هم قرار داده بود. این دستها رحل منند. رحل خلوت و تنهاییم. رحلی که سراسیمه و بیسامانم را بارها در خزانه آرامش و امنیت پنهان کردند. دستهایی که جرأت دوباره زیستن را به من هدیه دادند. گاهی با خودم فکر می کنم که اگر پاهایش سالم می ماند و دستهایش را از دست می داد چه؟ می شدم فرات خشکیده، می شدم مشک پاره، می شدم آب و آبروی ریخته، می شدم قطع شدن، می شدم از بلندی سقوط کردن، می شدم دلواپسی و ناامیدی، می شدم تقلا. از پیچ راهروهای سفید عبور کردیم، سوار آسانسور شدیم و پایین رفتیم. بعد از مدتها نور آفتاب مستقیم چشمایش سرازیر شد. پلک تنگ کرد. کف دست را سایبان کرد روی پیشانیش، نفس کشید. از کنار باغچه های دو طرف حیات بیمارستان عبور کردیم. رسیدیم پای تویوتای قرازم. در را برایش باز کردم. دوباره مثل نان دل بخواهی که جانم را سیر می کند به آغوشش گرفتم و سبک مثل شاهپر یک کبوتر او را رو صندلی نشاندم. ویلچر را تا کردم و گذاشتم پشت تویوتا. سوار شدم. سویش را چرخاندم و ماشین روشن شد. گفتم از غنچه و خرگوشش یه سری عکس گرفتم. دادم چاپشون کنن. بریم دم عکاسی عکس ها رو بگیریم. چند تاشون رو گرفتم که قاب کنن. سفارش کیک هم دادم. نبات نگاه هم کرد. اشک‌های رقیقش سر خوردن پشت هم. زنجیره ای از ملاحت و قوقا. گفت دخترم فردا 6 سالش تموم میشه؟ سر تکان دادم و با لبخندی لبخندم را ختم کردم. چشمایش پر از اشک شده بود. راه افتادم. اول به عکاسی رفتیم. عکس ها و قاب ها را تحویل گرفتم. خرگوشش را آنچنان بغل کرده بود که انگار تمام دلخوشی های جهان را سفت گرفته تا در نرود. تازه با دیدن عکس ها بود که اشک های نبات بند آمد. اما همان عکس ها بهانه ای شد تا دوباره اشک بریزد. این بار مخالفت نکردم. اجازه دادم تا دلش میخواهد اشک بریزد. دلش گرفته بود. جانش به لبش آمده بود. یک پایش کوتاه شده بود. قدمهایش ناقص شده بود. راه رفتن برایش معنای همیشه را نداشت. آهو بود و تکاپو نداشت. پشت همه این اشک‌ها الهی از اندوه و رنج پنهان بود. میدانستمش. میفهمیدم که چرا دارد تحمل میکند. خودم را غلام لحظات کبودش میدانستم. بودم که به حرمتش بها بدهم. میدانست مرا. عکس ها را به آغوش کشید. دلش آینه ای شده بود 1000 تکه که در هر تکه تصویر قنچه منعکس شده بود. قنچه و خرگوش سفید کوچکش. بوی قنچه پیچیده بود لای مقواهای عکس. گفتم چند بار جیش زده توی بغل قنچه. خندی. باورش نمی شد. اشکش تمامی نداشت. پایش به خارش افتاد. رفت به خاراند که عکس ها ولو شدن. عصبی شد. زدم کنار و پیاده شدم. روی صندلی نشسته بود. از پاهای زیبایش چیزی باقی نمانده بود. 4 انگشت زنانه از زانو که پایین بیایی انتهای پاهایش بود. هنوز نخ بخیه ها آنجا بازیگوشی می کردن. نخ بخیه هایی که مرا یاد نخ ماهیگیری انداختن. تقدیر این بار به جای شاه ماهی پاهای نبات را صید کرده بود. عکس ها را جمع کردم و با قاب ها برگرداندم به دست های نبات. در را بستم و سوار شدم. رفتیم به طرف شیرینی فروشی تا پارک کنم. در ادامه خنده ها گفتم نبات، خرگوش قنچه وقتی آقا جانو میبینه انگار گرگ دیده. از سایش هم میترسه. فرار میکنه بغل قنچه و جا میخوره. باورش نمیشد. خندیدنش مرا مثل تخت پارهی شناور میکرد روی دریای دردهایم. گفتم از بس بهش پپسی داده. زبون بسته شکمش شل شده دیگه. ریسه که رفتی از خنده دوباره عکس ها و قاب ها ولو شدن. وسط خنده و ریسه رفتن زدی زیر گریه. بغلت کردم. توی بغلم 10 آلبوم دلتنگی و خستگی را گریستی. شانه هایم شده بود مثل زخم پایت. پیاده شدم. رفتم که عکس ها را جمع کنم. دوباره نگاهم گیر کرد به پاهای بریده‌اش. دستش را گرفتم زیر چانم. نگاهمان به هم مات شد. از پاهایش چیزی باقی نمانده بود. 4 انگشت زنانه از زانو که پایین بیایی انتهای پاهایش بود. هنوز نخ بخیه ها آنجا بازیگوشی می کردن. نخ بخیه هایی که تو را یاد نخ ماهیگیری می انداختن. تقدیر این بار به جای شاه ماهی پاهای مرا صید کرده بود. همانجا 2 پای نیمش را بغل کردم و گریستم. زار زدم. فقط زار زدم. در را بستم. این بار به جز عکس ها کیک تولد قنچه هم روی پاهای نبات بود. معلوم بود که از افتادن کیک تولد می ترسد. سرود سکوتی ملکوتی در اتاقه که توی تا خانده می شد. شمع 6 سالگی را باید فوت می کرد. مطمئن بودم آقا جان تکی از کیک را به دهان کوچک خرگوش قنچه فرو می کند. فکرم را گفتم. نبات لبخندی زد. از کنار مزار شهدای گمنام رد شدیم. دیدم لبهایش می جنبد. داشت فاتحه می خواند. بازوی چپم روی قاب پنجره ماشین بود. نگاه نبات غرق شده بود در مزار شهدای گمنام. سرش را بر نگرداند و گفت اگر من چیزیم شد اینجا دفنم کن. بین بچه ها یه پلاکارد هم برای من بساز و بنویس گمنام. همین. نگاهم نکرد. من هم جوابی برای گفتن نداشتم. حتی با خودم نمی توانستم فکر کنم و حرفی بزنم. حدیث نفس همگاهی گورش را گم می کند رفیق. می شوی سوت و کور، گم و گمراه، گیج و منگ، لال و ملال. این لحظات را دعایم کن برای هیچ بنی بشری پیش نیاید. بد جوری از این وضعیت. یک جایی که خودت بشوی کوچه بنبست خودت. آنجایی که نمیفهمی که کی هستی و کی هستی و کجایی. آنجا انتها و ابتدا به هم میرسند. گره میخورن به هم. همه چیز نزدیکتر میشود به خودش. این حجم عظیم رسیدن را تاب میآوری که برسی به خودت. که فقط سکوت باشی و تماشا. میرسیم به دشت هویج. صدای ماشین ما را شنیدن. قنچه و آقا جان و بی بی ایستادن به استقبال ما. میترسم از لحظه ای که قنچه مادرش را با این اوضاع ببیند. با این همه مینای روی ملافه. ترمز زدم. گرد و خاکی راه انداختم پشت آمدنم. پیاده شدم و سریع دور زدم. ویلچر را از پشت تویوتا برداشتم. باز کردم. آماده نشستن که شد. در رو باز کردم. برداشتمش. روی ویلچر نشاندم. کیک و عکس ها توی بغلش بود. در رو بستم. پشت ویلچر ایستادم. قنچه زل زده بود به ما. یا می توانست نپذیرد و بدود توی خانه و تا ابد در خانه پنهان بشود. یا بپذیرد و بدود سمت ما یا بچسبد به بیبی یا فقط نگاه کند. یا کم بیاورد و بیهوش بشود و بیفتد. دستهایش شل شد. خرگوشش مثل یک تکه گوشت قربانی افتاد روی زمین. دست گذاشت روی کمرش و گفت آه. صدای پیر شدن ناگهانی قنچه طوری جگر نبات را آتش زد که به تشنج افتاد. پاهایش مثل تابهایی بیتاب بالا و پایین می شدن. آقا جان قنچه را مثل برگی که از شاخه جدا بشود از زمین کند و با تمام قدرتش در آغوش نگه داشت. سعی کردم نبات را آرام کنم. نمی دانستم چه کار کنم. فقط سعی بود. سعی بیهوده. بیبی دوید و ظرفی از خانه آورد. با صلوات آن را ریخت کف دستش و مالید به صورت نبات. بوی شبیه بوی گلاب حس کردم. اندکی گذشت. آرام 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 شد. قنچه بیحال مثل همان برگ خزان زده پهن شده بود توی بغل آقا جان. گفتم بریم داخل. عکس های روی زمین ریخته و کیکی که داشت آب می شد را بیبی برداشت. رفتیم توی خانه. خنک‌تر از بیرون بود. باد کولر آبی بی سر و صدا می وزید و فضا را خنک می کرد. آقا جان قنچه را خواباند روی زمین. نبات یک بند داشت گریه می کرد. اتفاقی که برای قنچه افتاد چیزی بود فراتر از بزرگ شدنهای معمولی. رفتم کنار قنچه. پلکای نازکش را بسته بود بی اختیار. چیزی در پلکایش مدام می پرید. خرگوشش کنار گردنش کز کرده بود و گاهی نرمه گوش قنچه را زبان می کشید. پیشانی یخزدهش را بوسیدم. سرش را نوازش کردم. بی اختیار آه کشید. انگار عقده‌ای در سینه اش سنگینی می کرد. چیزی راه نفس کشیدن را تنگ کرده بود. نفسش با کمی از درد و تقلا از دیوارها رد می شد. انگار تشک کوچکش شده بود سنگر یک نفره‌ای که نه با سرنیزه و بیلچه که با چنگ و ناخن در سینه خاکریز کنده باشند. چون باتمه زده بود. زانوهایش را جمع کرده بود توی شکمش. بازوهایش را با دستهایش بغل کرده بود. از آقا جان خواستم ملافه روی پاهای نبات را بیاورد. آورد. ملافه را با همه میناهایش پهن کردم روی تن قنچه. ناخودآگاه بو کشید ملافه را. فهمید ملافه بوی مادرش را میدهد. نبات نزدیک نمیشد. حس میکرد شاید قنچه از مادرش بترسد. خرگوش قنچه سریع جا به جا شد و جلوی صورت قنچه نشست تا می توانست خودش را چسبان به صورت قنچه. از سنگر یک نفره قنچه در آمدم. وقتی بیدار شدم سربازی هزار ساله بودم که باقی مانده ام را با فرچه کوچک از زیر خاک ها در آورده باشن. تلخی قدمت و رطوبت تنم را خشکیده و رنجور کرده بود. صدای گهگدار انفجارها زمین را می لرزان. تا ظهر در همین حال ماندم. خیره به دیواره سنگرم. صدایی از کسی در نمی آمد. رفیق و آشنایی ندیده بودم. انگار در یک لشکر تنها بودم. تنهاییم اصیل شده بود. تنهاییم الماسی بود که با هر صدای انفجار و آتش بیشتر تراش می خورد. می دانستم انتهای این خرابی ها آبادانی است. می دانستم پایان این خرمهره بودن الماس است. گرچه اشتباه فکر می کردم. اما آن لحظه این بودم، آن لحظه عمیق در سنگر انفرادیم که عمیق ترین چاه هستی بود. من یوسفی بودم در قعر چاه سرنوشت. دشمن برادران حسودم بودند و همرزمهایم بنیامین های خاک و خون گرفته. من از چاه باید در می آمدم، سعی کردم بجنبم. تارهای نامرئی عنکبوت افکارم را پاره کردم. مثل پروانه‌ای بیرنگ و ریخت از پیلم آهسته آهسته بیرون آمدم. نشستم. سرم بین زانوهایم بود. آدم‌های زندگیم یکی یکی در ذهنم پیدا می‌شدند. موتورسیکلتی جلویم ترمز زد. سرم را بالا نیاوردم. موتور پت پت نرمی داشت. صدایش بلند شد. هیدر. سرم را آوردم بالا. ناصر بود. فرمانده ناصر. لبخند زدم. قوت قلب غریبی تمام تنم را گرم کرد. سری بلند شدم. گفت کلاه آهنی تو بذار سرت. واجبه. کلاهم را که نمی دانستم کی از سرم افتاده برداشتم و روی سرم گذاشتم. رفتم جلو. انگار چند کیلو گل چسبیده بود به پوتینم. محکم همدیگر را بغل کردیم. گفت بشین بریم خط کار دارم. سری نشستم و پایم را روی رکاب موتور سفت کردم. راه افتاد. در امتداد خط حرکت کردیم. نیروهای روی سینه خاکریز توی سنگرهای انفرادیشان بودند. بعضی‌ها هم داشتن نگهبانی می‌دادند. خبر حجت را گرفتم. گفت تو سنگر فرماندهیه. خیالت جمع. حالش خوبه. تو کی اومدی؟ گفتم دیر اومدم. باید زودتر می‌اومدم. درگیر بودم. گفت زن و بچه؟ زن و بچه چی؟ داری؟ گفتم آره. تو چی؟ خندید و گفت مجردم. خبر پدر و مادرش را گرفتم. مادرش فوت کرده بود و پدرش هم با کشاورزی و باغداری سرش گرم بود. گفتم ناصر تو کجا؟ اینجا کجا؟ گفت بعد خدمت وارد سپاه شدم. گفتم فرماندهیت مبارک باشه. گفت نه بابا، حیات محور رو جاره می کنم. شانه هایش را توی دست هایم گرفتم و کمی ماساژ دادم. تمام راه پر از چاله و دست انداز بود. گفتم کجا میریم؟ گفت میریم به دیدیبانامون سر بزنیم. هرچه میرفتیم خط خلوت‌تر میشد. تراکم نیروهایمان کمتر شده بود. ابرها کنار رفته بودند. آفتاب گرم و دلگرم کننده شروع به تابیدن کرد. بخار رقیق و کمرنگی از زمین سرد و خیز آرام و آهسته بلند شده بود. ناصر گفت تا 5 دقیقه دیگه اینجا میشه کوره آدمسوزی. گفتم خاصیت خاک آفتابش همینه. گرمش آتیشه و سردش استخونسوز. ردیف خاکریزها داشت به پایان می رسید. دشت وسیع پشت خاکریزها شروع می شد. تپه ها گهگدار این زمینه را نقاشی می کردن. بین دو خاکریز راهی باز شده بود. از بین دو خاکریز رد شدیم. دیدیم از سینه خاکریز دست و پا و تن و سر جنازه های دشمن بیرون زده. متوجه شدیم راننده لودر ما در تاریکی شب به سرعت خاکریز زده و وسط خاکریز هم شیاری برای عبور باز کردن. از شیار بین دو خاکریز رد شدیم. این وسط هم پر بود از جنازه های نصف نیمه و بریده بریده. حالت تهوع داشتم. ناصر از تونل وحشت عبور کرد. آرام آرام. انگار تمام تاریخ تک تک شدن را به نمایش گذاشته بودن. از تونل که در آمدیم مستقیم ادامه داد. روی مال روی کمرنگی حرکت کرد. 20 دقیقه در همین مسیر رفتیم تا ایستاد. تا من پیاده شدم موتور را خاموش کرد و روی جک سوار کرد. برگشت سمت من و گفت فندک داری؟ دست گذاشتم توی جیب اوبرکوتم. تا فندک را در بیاورم سیگاری روی لب گذاشت. یکی هم داد به من. فندک زدم. کام سنگینی از سیگارش گرفت. به هیبتش نگاه کردم. همچنان مردانه و محکم بود. 4 شانه با دست‌هایی بلند و کشیده. کلت ماکاروف روسی به کمر داشت. با جلد چرمی قهوه‌ای سوخته. راه افتاد. من پشت سرش بودم. گفت مگه ترک کردی؟ گفتم نه، گرسنمه. معدم خالیه. خندید و گفت خب منم معدم خالیه. جلوتر رسیدیم به سنگر دیدبانی. دیدبان ما مردی 40 و چند ساله بود با یک بچه 10-11 ساله. باورم نمی شد. ناصر بیان که نگاه هم کند گفت باورت نمی شه نه؟ پدر و پسر بودن. از داخل سنگر چند تا حفره کوچک باز کرده بودند و نگاه می کردند و با بیسیم گرا می دادن. رسیدیم. پدر به احترام ناصر از جایش بلند شد. پسرک هم سر برگردند و تا ناصر را دید با خوشحالی دازد عمو ناصر. و پرید و خودش را پرت کرد توی بغل ناصر. ناصر سر و صورتش را بوسه باران کرد. از جیبش یک سرباز جنگی پلاستیکی در آورد و گفت علی کوچولو این سرباز را هم اضافه کن به بقیه سربازات. علی کوچولو اسباب بازیش را گرفت و با شوق و ذوق محو تماشای کلاه و اسلحه توی دست سرباز پلاستیکی شد. قد و قامتی نداشت، صورت گرد و چهره مظلومی داشت. چشمای درشت و موجه‌های بلند که زیر نرمه خاک مخملی نشان می‌داد. لباس خاکی و یک دستی که انگار برای تنش دوخته شده بود. علی کوچولو برای تشکر ناصر را بوسید و سریع برگشت به دید زدن از حفره‌های سنگر. ما هم کنارشان نشستیم. من همچنان مبهوت بودم که علی کوچولو تند برگشت و با هیجان گفت: بابا، یه تانک داره میاد. پدرش سریع خیز گرفت و از حفره نگاه کرد. بیسیم را برداشت و گرا داد. چند لحظه‌ای گذشت. صدای سوت خفیفی از دور به گوش رسید و انفجار. پدرش گفت: علی، اگه دوباره راه افتادم به من بگو. نگاهی به من کرد و سر تکان داد و لبخند شیرینی زد. گفت: والا من همین یه بچه رو دارم. نمیتونستم ازش دل بکنم و بیام اینجا. از طرفی نمیتونستم که نیام. ناصر خندید و گفت: تو هم آوردیش، اونم موقع عملیات. گفت: ناصر خان، خودت که میدونی علی کوچولو دیگه یه پا رزمنده است. تا حالا 2-3 عملیات شرکت کرده. خدایی یه ذره ترس توی چشاش میبینی؟ علی کوچولو که معلوم بود چشمایش به تانک خیلی است و گوشش به ما، یک آن برگشت و نگاه همان کرد. طوری نگاه همان کرد که یعنی ما خوب نگاه کنیم به چشمهایش که ببینیم یک ذره ترس توی چشمای بازیگوشش میبینیم یا نه. مات بودم به چشمایش، فهمید که ترسی نمیبینم. دوباره چشمایش را چسبان به حفره دیدبانی. پدرش صدا نازک کرد و سرش را کمی کشید سمت ما و گفت: وقتی با هم هستیم عین خیالش نیست. فکر میکنه هیچ قدرتی نمیتونه بهش آسیب بزنه. برگشت که از دوربین خرگوشی هم نگاه کند. احساس کردم ناصر به او کار دارد و جای من نیست که به حرفایش گوش بدم. پا شدم و به بهانه هوا خوردن از سنگر آمدم بیرون. سردرد شدیدی داشتم. هضم علی کوچولو با همه ریزنقشی و بازیگوشی مخفی توی جسش برایم شیرین اما سنگین بود. در صورت علی صورت حجت را می دیدم. ناصر مشغول حرف زدن شده بود. تنم کمی می خارید. انگار شپش افتاده بود به لباسم. خیلی ها را آسی کرده بود این شپش. کمی خودم را خارندم. کمی شانه چرخاندم. چند تا حرکت کششی انجام دادم. به سنگر نگاه کردم. علی کوچولو همچنان داشت از حفره نگاه میکرد که صدای سوت موشک روی سر سنگر فرود آمد. داشتم دست و پا میزدم. نمیدانم چند متر پرت شدم، اما طوری زمین خوردم که انگار یک کیسه شن 100 کیلویی به زمین خورده باشد. بیهوش بودم. شاید دقایقی، شاید یکی دو ساعت، نمیدانم، نفهمیدم. اینجا نبودم. صدای سوت آن گلوله مستقیم تانک مدام در سرم دور میخورد و تکرار میشد. پلک باز کردم، آه میکشیدم و ناله میزدم از درد. کمی طول کشید تا خودم را پیدا کنم. دردی در پای چپم احساس کردم. درد زوزه میکشید و رگ به رگ جایش را عوض میکرد. نگاه کردم. پایم از ران به پوست آویزان شده بود. به زور توانستم بنشینم. خون جاری بود. سرنیزم را برداشتم و مثل بریدن ناف یک بچه پوست را بریدم. چفیم را از دور گردن در آوردم و محکم بالای ران را بستم و گره زدم. پایم مثل یک هویج بزرگ آن طرف تر افتاده بود. متوجه تنم شدم. انگار چند مشت گوشت چرخگرده را بکوبی به یک نفر. استفراغ کردم. همون لحظه یاد ناصر افتادم. یاد علی کوچولو، پدرش. سرم گیج رفت. افتادم. دوباره بیهوش شدم. شاید باز هم ساعتی گذشت. گرما بیدارم کرد. آفتاب تند و تیز میتابید. حرف ناصر درست بود. لبهایم از تشنگی و خونریزی تو امان خشک شده بود. سر برگرداندم. هنوز دود از کنده سنگر بلند می شد. هیچ چیز و هیچ کسی دیگری باقی نمانده بود. جز تک پاره های گوشت و لباس زمین سوخته. دنبال موتور گشتم. پرت شده بود چند متر آن طرفتر. خودم را جابجا کردم. کشیدم تنم را. کمی خزیدم به بالاتر. قمقمم را برداشتم و لبی تر کردم. می دانستم نباید زیاد آب بخورم. بوی خون و گوشت سوخته می آمد. باید تجدید قوا می کردم و موتورسیکلت را بر می داشتم و راه آمده را بر می گشتم. اشکم در آمده بود. مثل مادر مرده ها گریه می کردم. حقیقهای خسته و متلاشی داشتم. گلویم باز هم خشکیده بود. همونطور که دراز کشیده بودم به پهلو شدم. حجم ترکیده‌ای که آن طرفتر بیرون سنگر افتاده بود شکم به پایین ناصر بود. از شلوار پلنگی و پاهای کشیده و بلندش معلوم بود. انگار مرکز انفجار سینه ناصر بود. به اطراف خودم نگاه کردم. کمی پایین تر از شانم یک چشم از کاسه بیرون افتاده بود. روی خاک مانده بود. خودم را تکان دادم. صورتم را بردم جلوی چشم. مردمکش تا انتها گشاد و از هم باز شده و زول زده بود به من. به چشمهای مضطرب من. به اعصاب و مویرکهایی که از پشت چشم جاری و آویزان بودن نگاه کردم. شده بود شبیه دنباله یک ستاره دنباله دار. داشتم نگاهش می کردم. چشم برایم آشنا بود. از اندازش، از رنگش، از همون لحظه که چشم از حفره برداشت و نگاه من کرد. تا نگاه کنم که ببینم در چشمش یک ذره ترس می بینم یا نه. این چشم، چشم علی کوچولو بود. انگار حالا که دارم نگاهش میکنم از دیدن چیزی ترسیده. حالا که نگاه میکنم ترس را دارم توی چشمش میبینم. انگار همون لحظه که تانک شلیک کرد و توپ مستقیمش به سمت سنگر آمد ترسیده بود. زهرش آب شده بود. ولی علی کوچولو چقدر چشمهایت زیبا هستند. عجب قوس و انحنایی. با اینکه سر جایشان نیستن ولی همین طوری هم زیبایند. هوا گرم بود و مورچه های درشت بیابان کارشان را آغاز کرده بودند. مورچه‌ای نزدیک شد. درشت بود. بدن سیاه و استخوانی چابکی داشت. پاهای بلند و قویش به سرعت حرکت می کردن. جسور و نترس بود. رسید به قوس چشم. از آن رفت بالا. یک آن خشکش زد. انگار باورش نمی شد غذای کل زمستان خودش و کلونیش را یک جا پیدا کرده باشد. غذای زیبا و مقوی. پر از پروتئین های لازم و چربی های دیر هضم. شروع کرد به تقلا، زور زدن، میخواست کره چشم را مثل تیله قلب دهد و ببرد سمت لانش. اطرافم پر بود از ترکش های ریز و درشت گلوله توپ. یکی از نازکایش که شبیه خار بود را برداشتم. لبهایم را گاز گرفتم. خودم را، جنازه‌ام را کمی تکان دادم. درد و موج انفجار به سرم مشت میکوبید. تپش قلب داشتم. نبضم محکم میزد. ترکش را بردم سمت مورچه. جلوی دستش نگه داشتم. گول خورد و آمد روی براده. ترکش را آوردم سمت کتفم. به سینه‌ام چسباندم و مورچه صدایی کرد و له شد. قمقمه‌ام را دوباره درآوردم. درش را چرخاندم. کمی که در جای خودش جا باز کرد، کش کردم روی کره چشم علی کوچولو که کمی خاک به آن چسبیده بود. آب چشم را شست. حالا با وضوح بیشتری نگاهم میکرد. دقیقتر مرا میدید. مرا از حفره‌ای به وسعت دنیا میدید. با سرانگشتم چاله کوچکی کندم. چشم را با سبابه و شست برداشتم. دنباله رگهایش مثل ریشه یک گیاه کوچک بود. چشم را چسباندم به نرمه خشکیده لبهایم. بوسیدمش. چشم را گذاشتم توی چاله کوچکی که کنده بودم. با تیغه کف دست راستم خاک ریختم روی چشمهایش. ترکش خلالی شکل را مثل میله پرچم بدون پرچمی کاشتم بالای مزار چشم علی کوچولو. من کوچکترین قبر دنیا را کنده بودم. من فاتح خان کوچکترین مزار دنیا بودم. من چشمهای کوچکترین سرباز شهید دیدبان تاریخ جنگهای جهان را دفن کرده بودم. آرام پا شدم از جا. لیلی کنان رفتم سمت موتورسیکلت. موتور را زور زدم و از روی زمین بلند کردم. ایستادن روی یک پا خیلی سخت بود. فکر می کردم هنوز آن پایم را دارم. می خواستم روی آن پا بیستم که کج می شدم. توهم داشتن پا هنوز در تنم باقی بود. خون از زخم پایم همچنان شره می کرد. با یک پا نمی شد. نشستم و با دست هندل زدم. چند بار پشت هم. باقی مانده یه توانم را هم از دست دادم ولی بالاخره روشن شد و پت پت کرد. نگاه کردم به لاشه سنگر دیدبانی. خسته به یک سمت نشستم. طوری که بتوانم با پای سالمم دنده عوض کنم. گاز دادم. عصر شده بود. مسیر آمده را برگشتم. به گذر بین دو خاکریز که رسیدم چشمایم را بستم و از آن تونل وحشت عبور کردم. دقایقی بعد به بچه های خودمان رسیدم. ایستادم. یکی دو نفری دویدند و مرا نگه داشتند تا نیفتم. جریان را خلاصه گفتم. یکیشان سریع رفت که خبر بدهد ناصر و دیدبان‌ها را جمع کنند. توی تایی راه افتاد. آمبولانس خبر کردند. سوارم کردند. پشت آمبولانس دراز کشیدم کنار یکی از شهدا که قبلا سوار آمبولانسش کرده بودم. یک مجروح هم کنار راننده نشسته بود. داشتم دردم را چنگ می زدم. چنگ می زدم به شانه شهیدی که کنارم دراز کشیده بود. آمبولانس با سرعت می رفت. جاده پر بود از دستانداز. به صورت شهید نگاه کردم. خال سیاهی روی گونه داشت و محاسن نرم و سیاه. ابروهای نازک و ظریف. راننده و مجروحی که کنارش نشسته بودن رفیق بودن. از خانواده هم خبر می گرفتند و از همسایه ها و برا بچه های مسجد و محله که مجروح به راننده گفت یادت هفته قبل پسر 8-9 ساله یکی از بچه ها وقتی خبر شهادت پدرش رو شنید رفت روی تراس خونشون و خودش رو پرت کرد. راننده گفت آره، امروز خبر دادن که پدرش زنده است.